پیام کوتاه بزنم با اجازه تهیه کننده خوب برنامه آسید موسوی عزیز. آقای علی آقا از مشهد نوشتند آقای رئیسی رئیس جمهور بود، اما او مثل یک پدر دلسوز بود برای مردم. بله درست میفرمایید کاملا. آقای فرزاد غنبریان از کرمانشاه پیامک فرستادن، نوشتند سلام دکتر رئیسی و دکتر امیر عبداللهیان و یارانشان با شهادتشان انقلاب اسلامی را به برکت خونشان بیمه کردند. آنها صادقانه ایران اسلامی را مقاوم تر کردند. پیامک دیگری هم بخوانم حالا که فرصت هست. 0918 چهار شماره آخر 3667 نوشتن با سلام، شهید رئیسی و همراهانش شهدای وحدت هستند، هم ایرانیان و حتی مسلمانان جهان به برکت خون پاکشان مجدد و بین مسلمانان و ایرانیان مجدد وحدت ایجاد کردن. شهادت هنر مردان خداست. و یه پیام دیگه هم بخوانم. 0919-41-31 آقای علی یلداشی از تهران گفتند روحش شاد، به آقای رئیسی خیلی بی‌حرمتی کردند و ایشان صبورانه روبروی این بی‌حرمتی‌ها ایستادند. خیلی ممنونم از اینکه پیامک می‌فرستین. فکر می‌کنم که بتونیم تو این فرصت اگر آقای موسوی صلاح بدونن چند تا از پیام‌های صوتی شما هم که به تلفن 2265-2285 تماس گرفتید و دلگویی‌هاتون رو با ما به اشتراک گذاشتید رو بشنویم.
سلام، احمدیم از زنجان زنگ می‌زنم. خدا بیامرزای رئیسی رو، رئیس جمهور خوبی بود، یواش یواش داشت مملکت و وضعیتش رو درست میکرد. امیدوارم اونی که میاد به جای ایشون بتونه راه ایشون رو ادامه بده. خسته نباشید، خدافظ.
رئیس جمهور شهیدمون، رئیس جمهور مردمی، واقعا کاری به درد مردم رسیدگی میکرد. از اول انقلاب فعلان بهترین رئیس جمهوری بود که تو این رئیس جمهورها انتخاب شده بود. ایشالله که روحش با روح امام حسین محشور بشه. جعفری هستم از چاوه.
ممنونم که در شب شام غریبان شهدای خدمت برای ما پیام میفرستید به سامانی 301035 و یا تماس میگیرید با تلفن 2265-2285. ما هم با افتخار اینجا سعی میکنیم که به شرط این که زمان برنامه اجازه بده و وقت داشته باشیم هم پیام های شما رو بخونیم، هم صدای گرم شما رو پخش کنیم و این همراهی رو با ما سعی کنید که تا ساعت 22 که خدمتون هستیم امتداد بدید. این چند روزی که مردم عزیز کشورمون داغدار شهدای خدمت هستند و به هر شکلی سعی میکنن ادای دین بکنن، واقعا فضای مجازی هم مأمنی شده برای اظهار لطفی که شما مردم شریف علاوه بر این که در خیابانها، در مساجد، در تکایا، در بقای متبرکه حضور پیدا کردید و اگر تشییع در شهرتون برگزار شده که میلیونی حضور پیدا کردید و حضور شگفت انگیزتون باعث تعجب همه مردم دنیا شده و اگر که در شهرتون تشییع برگزار نشده سعی کردید یادبودی بگیرید، مثل امشب که حالا از اول برنامه هم خدمت همتون عرض کردم که در اقصا نقاط کشور تصاویر داره مخابره میشه که مراسم یادبود و شام غریبان برای شهدای خدمت گرفته شده، اما فضای مجازی و رسانه هم به هر حال فضایی است که مردم ازش غافل نشدن. میخوایم در این بخش گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد رضا کبیری، یگانه از کارشناسان نامآشنای رسانه و فضای مجازی که قرار هست راجع به این حوزه باهاشون گفتگو بکنم. آقای کبیری سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، عرض تسلیت، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون. منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای بهزادی عزیز و خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه عرض ادب و احترام میکنم. جا داره که در ابتدای صحبتام عرض تسلیتی داشته باشم، تبریک و تسلیت داشته باشم خدمت تک تک عزیزان و شهروندان و مردم خوب کشورم بابت شهادت رئیس جمهور محبوب قلب ها و بقیه خدمتکاران نظام جمهوری اسلامی ایران در خدمتتون هستم.
بزرگوارید آقای کبیری، نخستین که حتما تمنا کنم از مشاهدات میدانی خودتون از حضور مردم در مشایعت پیکرهای شهدای خدمت بفرمایید، و دو این که منت بگذارید به عنوان کارشناس رسانه و فضای مجازی از بازتاب اخبار مختلف در این حوزه در رسانه ها به ویژه در فضای مجازی بفرمایید و نکاتی که به زعم شما به عنوان کارشناس این فضا حائز اهمیت است.
خب خدمتتون عرض کنم که اگر بخوام در واقع ما رسانه یک در واقع موضوعی داریم به اسم هرم وارونه که میگن که اون نکته کلیدی رو اولش بیان بکنیم و بعد به محتوا بپردازیم. اگر بخوام این شکلی به این موضوع بپردازم باید بگم که تشییع جنازه شهید رئیسی به مراتب، این رو جدا دارم عرض میکنم، به مراتب پرشورتر، به مراتب مردمانی که ببینید آقای بهزادی عزیز تمام سلایق بودن، این که دارم خدمت عرض میکنم به عنوان فردی دارم میگم که کف میدان بود، وسط میدان بود.
بله.
تمام سلایق بودن، تمام افراد بودن، آدم هایی که خیلی واضح میگفتن که ما اصلا به رئیسی رنگ نداده بودیم، آدم هایی که شاید به زعم خیلی حالا از عزیزان از دوستان افرادی باشن که شاید حالا به نوعی میشه گفتش که
در گفتمان مشترک با آقای رئیسی نمیگنجیدن مثلا.
دقیقاً به هیچ عنوان نمیگنجیدن، اما بودن و بعد ببینید آقای بهزادی عزیز برای تماشا نیومده بودن، برای تشییع اومده بودن.
بله.
میگفتن که به ما ثابت شده بود که این مرد داشت در واقع کار میکرد
و عاشقانه عشق میریختند. آقای کبیری
واقعا همینه، خدا سرشاهده این صحبته که دارم میکنم نه به عنوان کارشناس رسانه، به عنوان یک فرد معمولی دارم خدمت رو عرض میکنم که حق حق گریه میکردن، چه خانوم هایی که بودن چه آقایونی که بودن، خیلی ها رو من میدیدم. ببینید من فردی رو دیدم که سرش دستش همش پر تتو بود، پر بودش و گریه میکرد، یعنی به پهنای صورت داشت این مرد داشت عشق میریخت و بسیار متاسف بود. میگم من اساسا من هیچ وقت تو زندگیم رأی نمیدم، اصلا نگاهش این بود، میگم اصلا رأی نمیدم، میگم نه به این آدم رأی دادم نه اصلا کلا رأی تا حالا ندادم، ولی میگم این آدم داشت کار میکردش و من داشتم اینو میدیدم با لحن خودش هم داشت. آقای بهزادی عزیز جنبندگان مثلا با لحن خودش، یعنی لحن کاملا حالا لوتی مسلک میشه گفت، هر چی حالا میخوان اسمشو بذارن، با اون لحن داشتش صحبت میکرد و میگفتش که این مرد رو من میدیدم که داشت کار میکردش. میخوام خدمت از که انصافا جمعی از لامد دارم، من شهادت حاج قاسم هم خب ما بودیم دیگه، داشتیم میدیدیم، انصافا شاید قیاس درستی نباشه ولی برای شهادت شهید رئیسی من فکر میکنم به مراتب شلوغتر بود. ببینید زمان شهادت حاج قاسم لاغل جمعیت حرکت میکرد، اما واقعا در واقع تو این دو روز گذشته جمعیت حتی حرکت نمیکرد، یعنی به سمت جلو نمیرفتش. این مشاهده میدانی من بودش که در واقع داشتم دارم خدمتتون عرض میکنم. در مورد بحث حوزه رسانه، خب ما به سطح تخصص رو بحث رسانه خارج خب تمرکز داریم، که حتما شما شنوندگان عزیز رو در جریان هستن. ما از لحظات اول که این اتفاق افتاد رصدمون رو خیلی ریستر کردیم تو حوزه فضای مجازی و تو حوزه خبرگزاری های در واقع خارجی رو دارم عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید با دو تا رویکرد ما مواجه بودیم. یک رویکرد اکانت ها بودش که ما تو فضای مجازی داشتیم می‌دیدیم، شبکه های اجتماعی مختلف رو دارم عرض می‌کنم خدمتتون. خب یه سریاشون که شناسنامه دار هستن یه مقدار در لفافه، ولی اونهایی که شناسنامه دار نبودن خیلی واضح یک جنگ تمام عیار رسانه و عملیات روانی رو آغاز کرده بودن، بسیار جدی هم آغاز کرده بودن، انواع اقسام حالا اخبار فیک، اخبار زد و خبرهای دروغ که میتونست به معنی واقعی جامعه رو ملتهب کنه، به هم بریزه، داشتن به صورت بسیار جدی داشتن پمپاژ اخبار نادرست میکردن. یه قسمت اینها بودن، یه قسمت دیگه خبرگزاری هاشون بودن، در واقع روزنامه هاشون بودن، اونهایی که تریبون های رسمی هستن، اونها بسیار با احتیاط داشتن حرکت میکردن، بسیار با احتیاط حرکت میکردن و خیلی سعی میکردن به جای تحلیل سعی میکردن خبر داشته باشیم. خب من اینجا جدا از بچه های صدا سیما صمیمانه تشکر کنم، چه بچه های صدا چه بچه های سیما که پای کار اومدن از همون لحظات اولیه با رویکردهای آفندی که پیش گرفتن باعث شدن که اجازه ندن که در واقع اخبار منفی و اخبار زردی که داشت مخابره میشد فضا و گفتمان رو دست بگیره. این در واقع این هوشیاری و زیرکی بچه صدا سیما و بقیه دوستانی که در واقع توزیع رسانه دارن فعالیت میکنن، من اینجا باید تقدیر و تشکر بکنم به خاطر اینکه این 4 روز گذشته نشون داد که ما داریم کم کم به بلوغ رسانه‌ای میرسیم. ببینید ما نیم نگاهی هم داشتیم به فضای رسانه‌ای داخل کشور. من میدیدم حتی خیلی از اکانت ها، خیلی از کانال ها، خیلی از شبکه‌هایی که همسو با جریان دولت نبوده، همسو اصلا با این تفکر و نگرش نبوده، خیلی سعی میکردن که گفتمانشون رو خیلی بطمئنینه و بدور از تحلیل ارائه بدن. خب این اون فهم و درک مشترکی بود که تو حوزه رسانه تو بحث ملی و امنیت ملی به وجود اومد. خب این نکته بسیار مثبتی بود. ما شاهد این بودیم که نگاه ملی رسانه هامون، رسانه داخلی رو دارم عرض میکنم، ببین ما یه سری کانال داریم، یه سری شبکه‌ای داریم که اینها به محض اینکه این خبری رو بالا میذارن، شبکه‌های منافق صفت فارسی زبان خارج از کشور میان از اونها استفاده میکنن و به نوعی میشه گفتش که فضا و گفتمان رو گلالود میکنن، فضا رو به هم میزن. ما شاهد این بودیم که انصافا اونها هم پای کار اومدن و اجازه ندادن این فضا و گفتمان به نوعی ضریب بخوره توش. بعد از چند ساعت، یعنی بعد از 6 ساعت، یه اتفاق دیگه افتاد آقای بهزادی عزیز. اونم این بودش که همون اکانت ها که تو چند ساعت گذشته خیلی سعی میکردن جریان رو به نوعی تو با عملیات های روانی خودشون متشنج بکنن، ما شاهد این بودیم که همون اکانت ها یه دفعه یه استاپ بسیار جدی کردن، یعنی گفتمانشون از تحلیل خارج کردن و به خبر رو آوردن. یعنی ما تغییر زمین بازی رو کاملا احساس میکردیم که اینها دارن انجام میدن و خب اینم در واقع یک در واقع داخل یک جنگ رسانه ما شاهد این بودیم که تاکتیکشون رو کف میدان عوض کردن و تغییر میدادن. البته من اینو خدمت شما آقای بهزادی عزیز و شنوندگان عزیز عرض کنم که پیشبینی اون بینه که از 24 ساعت آینده رویکردهای رسانه‌ها، رسانه‌های برون مرزی، رسانه‌های خارجی از فضای خبر خارج بشه و به فضای تحلیل گفتمان و تحلیل در واقع رویداد بپردازن. خب این 24 ساعت آینده فکر میکنم که در واقع اون رسانه میتونه دست برتر رو داشته باشه که بتونه با استفاده از کارشناسان مجرب بتونه
تحلیل دست اول
تحلیل قوی تری رو به توده مردم ارائه بده.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما آقای کبیری، مثل همیشه دقیق و جامع نظراتتون رو ارائه فرمودید. حالا انشالله در فرصت‌های بعدی، در برنامه‌های بعدی هم سعی می‌کنیم محضر شما باشیم و نظرات صاحب شما رو بشنویم.
منم از شما شنوندگان عزیز تشکر می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ
بزرگواری خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمود رضا کبیری، یگانه کارشناس محترم رسانه و فضای مجازی. اگر با نگاه منصفانه به عملکرد دولت 13 نگاه بکنیم، شاید برجسته ترین سهم رو بتونیم به دیپلماسی این دولت اختصاص بدیم. دیپلماسی که از روز اول با شعار همه جانبه گرایی و گره نزدن سرنوشت مردم به یک جبهه پا به عرصه گذاشت و با نگاه به کشورهای همسایه و ظرفیت‌های منطقه‌ای و نیم نگاهی هم به ظرفیت‌هایی که خارج از منطقه میشه احیا کرد. برای اینکه بیشتر در این حوزه اطلاعات کسب بکنیم، ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای حسین فرجادامین از کارشناسان محترم مسائل سیاسی و از دیپلمات‌های سابق کشورمون. جناب آقای فرجادامین سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، عرض تسلیت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر. منم تسلیت میگم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم شبکه گفتگو.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای فرجاد امین. ضمن اینکه گرامی می‌داریم یاد و خاطره وزیر فقید امور خارجه کشورمون شهید بزرگوار دکتر حسین امیر عبداللهیان رو، میخوام از نظر شما که در این حوزه متخصص هستید و زی سابقه، درباره سیاست‌های دیپلماتیک دولت 13 سوال بکنم و مشخصا به ویژه سیاست‌های منطقه‌ای و زحماتی که وزیر امور خارجه کشورمون کشید و گشایش‌هایی که اتفاق افتاد در این حوزه.
با سلام و درود بر روان پاک رئیس جمهور شهید و همراهان گرامی ایشون، جناب آقای امیر عبداللهیان به طور کلی اگر ما بخوایم کارنامه دولت 13 و دیپلماسی روابط بین الملل رو در این دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، ضمن اینکه در تمام دنیا وزارت خارجه ها و وزیر خارجه معمولا مجری سیاستی هستند که در یک نهاد بالاتری تصمیم گیری میشه و به وزارت خارجه برای اجرا ابلاغ میشه، ولی نحوه کار جناب آقای عبداللهیان، امیر عبداللهیان، به این نحو بود که ایشون تنها منتظر دستورات و ابلاغ‌های صادره از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمینه مسائل سیاسی نمی نشستن. به نوعی جناب آقای امیر عبداللهیان یک سیاست خارجی فعال رو پیگیری می‌کردن و بدون اینکه منتظر باشن تحولات و حوادث اتفاق بیفته و وزارت خارجه دنبال روی اون حوادث باشه، در این 3 گذشته که سکان اداره دیپلماسی خارجی بر عهده ایشون بود، ما همیشه می‌دیدیم که یک گام ما نسبت به تحولات جلوتر هستیم. بله. چه در رابطه با کشورهای همسایه، چه در رابطه با منطقه و سطح بین الملل. این نشون از یک نوع خبرگی و نخبگی بودش که در ایشون وجود داشت و ما این رو در تحولاتی که در روابط ما با کشورهای همسایه و فراتر اتفاق افتاد، ما این رو شاهد هستیم. به ویژه اینکه ما در این 3 گذشته علی‌رغم اینکه تحت شدیدترین فشارهای تحریمی از سوی آمریکا و متحدینش بودیم، ولی بهترین عملکرد رو ما در صحنه سیاست خارجی که از اون ابزاری ما ساختیم برای حل سایر مسائلمون، ما در این 3 گشایش‌های متعددی در زمینه اقتصادی برای ما اتفاق افتاد، ارزهای بلوکه شده ما آزاد شد، روابط ما با کشورهایی که خریدار نفت ما بودند و تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا فروش نفت ما کاهش پیدا کرده بود، با همین سیاست و با همین دیپلماسی ما تونستیم فروش نفتمون رو قبل از حتی زمان تحریم‌ها برسونیم و همه اینا اتفاق افتاد در اثر این نبوغ و پختگی که در جناب آقای امیر عبداللهیان که از ابتدا از صفر شروع کردن در وزارت خارجه و تا این که به مقام وزارت امور خارجه رسیدن، یک دوره کامل دیپلماسی رو ایشون در میدان عمل تجربه کردن و خیلی خوب تونستن درسی که در سر کلاس و در ماموریت‌های مختلف ایشون آموخته بودن، این رو موقعی که اختیار کار و اداره کار به دستشون افتاد، اون رو خیلی خوب بتونن پیاده کنن. این به نظر من یک تفاوت آشکار هستش که آقای امیر عبداللهیان رو ما نمیتونیم یک وزیر خارجه غیر فعال پسیو نگاه بکنیم. ایشون کاملا اکتیو بودن و در گفتگو با همکاران در جلساتی که صبح ها معمولا با مدیران داشتن همواره پیشنهاداتی در این زمینه ها مطرح میکردن که ما باید مبتکر باشیم و منتظر این که تحولاتی رخ بده ما دنبال روی کنیم یا واکنش به اونها نشون بدیم نباید باشیم. این به نظر من یک تفاوت آشکاری بود که ما در این دوره در دوره مدیریت آقای امیر عبداللهیان در وزارت امور خارجه شاهد بودیم.
آقای فرجدمیر به خوبی اشاره کردید به دستاوردهایی که در این حوزه اتفاق افتاد و با تحلیلی که شما ارائه کردید، چقدر الان در حال حاضر با وجود اینکه خب به هر حال آقای دکتر امیر عبداللهیان رو ما در بین خودمون نداریم دیگه به حسب ظاهر، چقدر میشه امیدوار بود این اتفاقات با همین محوریت و روی همین ریل حرکت بشه؟ آیا زیرساخت‌هایی که فراهم شده کفایت میکنه و اراده‌ای در ادامه مسیر هست برای این ماجرا یا خیر؟
جناب آقای بهزادی فر، در 45 سال گذشته ما عزیزان ارزشمندی رو از دست دادیم که همواره فکر میکردیم که دیگه جایگزینی برای اونها پیدا نمیشه. شهید بهشتی رفت، شهید رجایی رفت، امام خمینی رفت، سردار سلیمانی رفت، ولی هیچگاه ما در این کشور با فقدان جانشینهای مناسب برای عزیزانی که از دست رفتن مواجه نشدیم و من مطمئن هستم که کشور ما قحط الرجال نیست و حتما سنگ بنایی که جناب آقای امیر عبداللهیان در وزارت خارجه بنا نهادن توسط همکاران ایشون در وزارت خارجه اون مأموریت به خوبی ادامه خواهد پیدا کرد و کشور ما استعدادهای زیادی ما در بین مردممون داریم، یعنی در وزارت خارجه و در بیرون از وزارت خارجه که میتونن بیان این سنگ بنایی رو که جناب آقای امیر عبداللهیان گذاشتن این رو به خوبی اداره کنن. من به هیچ وجه نگران نیستم و از مردم عزیزمونم خواهش میکنم که نگران نباشن. حتما خدا در جای حقی نشسته و ما به کمک امام زمان امیدوار هستیم و حتما دست ما رو و دست اون کسانی که جای آقای رئیسی و جای آقای امیر عبداللهیان و جای بقیه عزیزان خواهند نشست رو خواهند گرفت و کمک خواهند کرد که این کشتی انقلاب به حرکت خودش ادامه بده. من نسبت به این کاملا امیدوار هستم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما، محبت کردید، ممنون از این که در این بخش با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حسین فرجادمین از کارشناسان با سابقه مسائل سیاسی و دیپلمات سابق کشور. صفر 914-58-24 نوشتند دلتنگی یعنی رئیس جمهوری داشته باشید پدر که دیگر او را ندارید. ما دلتنگت هستیم آقای رئیسی. نوشتید انتخاب مردم ایران را خدا انتخاب کرد، شهادت مبارک. در ما قیامت کن قیامت سید ابراهیم، ای صاحب جود و کرامت سید ابراهیم. ما را خبر از خیش بی خود کرده، اما تو راحت باش راحت سید ابراهیم. از ابتدا هم تو شهید زنده ای بودی، سهم تو شد آخر شهادت سید ابراهیم. دیدار با تو بار دیگر آرزوی ماست، دیدار ما روز قیامت سید ابراهیم. خدا نگهدار.
که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو. مرو ای دوست، مرو ای دوست، بنشین با من و دل، بنشین تا برسم مگر به شب موی تو. تو نباشی خاموشی، بی تو به شام و سحر چه کنم با غم تو. خاموشی